سلام، شنونده رادیو آزادی استید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز اعلام کرد که اسرائیل قرار نیست به ایران حمله کند. و این سخن را ساعت پس از آن گفت که از اسرائیل خواست از حمله هوایی مجدد به ایران بپرهیزد. ترامپ در سوشال تروت نوشت که اسرائیل قرار نیست به ایران حمله کند، همه طیاره ها باز می گردند و در مسیر بازگشت یک مانور دوستانه هوایی برای ایران انجام خواهند داد. هیچ کس آسیب نخواهد دید، آتش بس برقرار است. لحظات بعد اسرائیل اعلام کرد که یک هدف را در ایران مورد حمله قرار داده و جنگنده های این کشور اکنون در مسیر بازگشت به اسرائیل هستند. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده باز هم گفت که خواهان تغییر حکومت در ایران نیست. ترامپ به خبرنگاران همراه خود در تیاره ریاست جمهوری گفت که از نظر او تغییر حکومت باعث هرج و مرج می شود. به گزارش رویترز او بار دیگر تاکید کرد که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. او سپس مدعی شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با او تماس گرفته و برای حل مسئله با ایران پیشنهاد کمک داده است. تیم بورجت عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته که لایحه قطع کمک‌های مالی به طالبان از سوی مجلس نمایندگان این کشور تایید شده. او این لایحه را در ماه جنوری 2024 پیشنهاد کرده بود. آقای بورجت روز دوشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از تصویب این لایحه زیر عنوان هیچ پول مالیاتی برای تروریست‌ها در مجلس نمایندگان خبر داد. اگر این لایحه در مجلس سنای امریکا نیز تصویب شود، سپس برای تایید به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده راجع خواهد شد. بر اساس این لایحه وزارت خارجه ایالات متحده موظف خواهد شد تا سیاست مشخصی را برای هر گونه کمک مالی به طالبان تدوین کند. پیش از این از منتقل شدن حدود 40 میلیون دلار پول کمک امریکا هفتوار به افغانستان زیر حاکمیت طالبان گزارش‌های متعدد منتشر شده. و مقام های محلی شهر سومی در شمال شرق اوکراین امروز اعلام کردند که در عملات طیاره های بی‌سرنشین روسیه 3 تن به شمول یک کودک 5 ساله جان باختند. یک روز پیش از این عملات مقامات اوکراین از کشته شدن حداقل 10 تن در نتیجه عملات روسیه در کیف خبر دادند. و گزارش خبرگزاری فرانس پرس تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ 3 ساله متوقف شده. آخرین دیدار مستقیم میان نمایندگان کیف و مسکو نزدیک به 3 هفته پیش انجام شد و گفتگوی دیگر برنامه ریزی نشده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه.
I'm not happy with Israel. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket.
مایوسی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از نقض آتش بس میان ایران و اسرائیل. از تازه ترین وضعیت در این دو کشور پس از آتش بسی که بامداد سه‌شنبه اعلام شد و شما خواهیم گفت. در ادامه از لایحه جدید مجلس نمایندگان آمریکا به شما میگیم که بر اساس آن دلار مالی دهندگان برای تروریست ها نیست به شمول طالبان. یک عضو مجلس نمایندگان میگوید
حالا این موضوع را به سنا منتقل میکنیم. سناتور هگری از ایالت ما و بلک برن از این طرح حمایت کردند.
نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان موضوع گزارشی که به ملل متحد ارائه شده است. یک فعال حقوق زنان در افغانستان چی میگوید؟
تقاضای ما از سایر کشورها و جامعه جهانی یعنی است که همونطور از خود دولت دفکتو که اونا در نظر بگیرن که نصف نفوس جامعه افغانستان زنان افغانستان هستند.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشته نگاست و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ساعت پیش گفت که تیاره های اسرائیلی به خانه برمیگردند و آتش بس بین اسرائیل و ایران اجرایی شده. ترامپ در پیام روی صفحه اجتماعی روت سوشال نوشته که اسرائیل عملاتش به ایران را متوقف کرده. لحظات بدتر از این پیام دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هم گفت که او پس از یک صحبت تلفنی با ترامپ، اسرائیل از عملات بیشتر بر ایران خودداری میکند. بر اساس گزارش در وبسایت رسمی دفتر رئیس جمهور ایران، مسعود پزشکیان هم گفته است که اگر اسرائیل عملات را متوقف کند، ایران آتش بس را رعایت خواهد کرد. ای که جزئیات بیشتر چیست؟ امید مرزبان همین اکنون در استودیو با خود دارم. امید جان سلام، به خودت بیشتر از این چی میدانیم؟
سلام فرشته جان، بیا که از اول روز شروع کنیم و تحولات را تا به این لحظه مرور بکنیم. صبح امروز وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی صفحه اجتماعی تروث سوشال نوشت که آتش بس برقرار شده، امیدواری ها به پایان جنگ بین اسرائیل و ایران به وجود آمد. اما چند ساعت بعد از این پیام اردوی اسرائیل اعلان کرد که ایران راکت باز هم به سوی اسرائیل راکت پرتاب کرده. وزیر دفاع اسرائیل گفت که کشورش به شدت به حملات ایران پاسخ خواهد داد. ایران هرچند را رد کرد و اسرائیل را به نقص آتش بس متهم ساخت. سپس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید به خبرنگاران گفت که هر دو کشور آتش بس را نقص کردند. ترامپ که در حال سفر به سوی هلند در حرکت بود تا در نشست سران ناتو شرکت کنه، به خبرنگاران گفت که هم از ایران و هم از اسرائیل ناخشنود است. به این بخشی از صحبت‌های ترامپ را بشنویم.
از اسرائیل راضی نیستم. وقتی که من گفتم که 12 ساعت دارید، آنها نباید در اولین ساعتها هر بمی را که در اختیار داشتند پرتاب می کردند. من از آنها راضی نیستم. از ایران هم راضی نیستم، اما واقعا از این آزرده هستم که اسرائیل صبح امروز به خاطر یک راکت که به هدف اصابت نکرد و در هوا خونسا شد، بالا ایران حمله کرد. از این بابت خوشحال نیستم.
کمتر از یک ساعت بعد از این سخنانش، ترامپ هنگامی که در طیاره بود در صفحه اجتماعی تروث سوشال نوشت که طیاره‌های اسرائیلی به خانه برمیگردند و آتش بس اجرایی شده. لحظات بعدتر از این پیام دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هم گفت که او پس از یک صحبت تلفنی با ترامپ، اسرائیل از حملات بیشتر بر ایران خودداری میکنه. به اساس گزارش در وبسایت رسمی دفتر رئیس جمهور ایران، مسعود پزشکیان هم گفته که اگر اسرائیل حملات را متوقف کنه، ایران آتش بس را رعایت خواهد کرد. در یک ساعت گذشته خبری از حملات متقابل در دست نیست و به نظر میرسه که آتش بس شکننده در نهایت برقرار شده باشه. جنگ بین ایران و اسرائیل 12 روز قبل زمان شروع شد که اسرائیل تاسیسات هسته‌ای، مقام‌های ارشد و دانشمندان هسته‌ای ایران را هدف قرار داد. حکومت ایران تایید کرده که در حملات اسرائیل حداقل 610 غیر نظامی کشته و بیش از 4700 تن دیگر زخمی شدند. البته چندین مقام ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران نیز در حملات اسرائیل به قتل رسیدند. این هم قابل یادآوری است که بحث آتش بس بین ایران و اسرائیل پس از آن مطرح شد که ایالات متحده آمریکا 3 پایگاه هسته‌ای ایران را شنبه شب بمباران کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که پس از این حملات ایران دیگر قادر به دستیابی به سلاح اتمی نخواهد بود. اما ایران که همیشه ادعا دارد که برنامه هسته‌ایش اهداف ملکی دارند و در تلاش ساختن بم اتم نبوده، گفت که در حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای آسیب خفیف رسیده.
بسیار زیاد تشکر امید مرزبان، از تازه ترین تحولات در منطقه بر ما جزئیات داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بامداد سه شنبه از اجرای شدن آتش بس میان اسرائیل و ایران خبر داد. درگیری میان دو کشور 12 روز ادامه داد. ساعت بعد از آن دونالد ترامپ ابراز مایوسی از دو کشور کرد و گفت که ایران و اسرائیل هر دو آتش بس را نقص کردند. در این مورد محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین، با خود در یک تماس تلفنی دارم و بیشتر می‌خوام ازشان بپرسم. قطمر صاحب سلام به شما. شما وقتی که میشنوین که آتش بس اجرایی شده گفته میشه و از یک سو باز ابراز مایوسی هم میشه، با در نظر داشت وضعیت، آیا ایران و اسرائیل به ای آتش بس رعایت خواهد کردن؟ وضعیت در منطقه چگونه است اکنون؟
تشکر، سلام بر شما و شنونده عزیز. چیز را که ما میخواهم بگویم که ای آتش بس تضمین نداشته، یعنی یک سخن بود که آقای ترامپ ایر قبولان سر اسرائیل و سر رهبری حکومت ایران که اینا باید آتش بس بکنن. ببین، اول آتش بس در امیت موارد باید از طریق یعنی با پیشنهاد یا با میانجیگری شورای امنیت و ملل متحد در این تو معادلات بوجود بیا. یعنی یک رئیس جمهور یک کشور ای خیلی از او عرف دیپلماتیک دور است که او به حکم خود دو کشور مجبور می سازه که اینا آتش بس میکنن. چنانچه کار اینا در جنگ بین پاکستان و هند انجام داد و او تا به امروز هم آتش بس پابرجاست. این بارم یقین همیتر بود و هست که احتمال از این است که آتش بس دوام بیاره، لیکن چون اینجا تضمین نیست و یا ای که شورای عبدیت و ملل متحد اینجا شامل نیست، از خاطر میتونه یک آتش بس متزلزل گفته شوه. گرچه امروز صبح آقای ترامپ زبانه که ایره اعلان کرد گفت که اول باید ایران یادش بس امارات بکند تا 10 ساعت دیگه، و همون بود که ما دیدیم که اسرائیل با محملات خود ادامه میداد. بعدش هم اسرائیل باید یادش بس امارات بکرد. ولی بایدی که دمی ساعت آخر هیچ گونه تحرک نظامی بین دو کشور با خونه پیوسته، لیکن یعنی احتمال عظیم است که آتش بس نقص شود. ولی تا جایی که ما فکر میکنم میبینم هر دو طرف کاملا در طول 12 روز از جنگ خسته شدند. اسرائیل یک بار کوچک است که ادامه چنین حملات موشکی را با کشور خود در طویل مدت تحمل کرده نمیتون.
اطمان صاحب، موقف ایران در منطقه پس از این چگونه شما او را ارزیابی میکنین؟
ایران تمام گروپ های نیابتی خود در منطقه از دست داد، در لبنان، در فلسطین، در سوریه و همین قسم در کل شرق میانه، و ای آخری ضربه بود که با تشویق اسرائیل امریکا هم با اسرائیل یک جا ایران امو مراکز سلاح های استویش در فردو و در نتنز و در اصفهان در اینجا اینا مورد حمله قرار دارن. و قسمی که آقای ترامپ گفت تمام این نیروگاه ها ساقط شده یا از بین رفته. بر صورت جزئیات بسیار دیگه قسمت در دسترس نیست، ولی احتمال از این است که ایران بتانه با مو سنترفیوجای خود در آینده تهدید بر منطقه و بر اسرائیل هم باشه.
بله، ادمر صاحب، فکر میکنین که پس از اینکه اسرائیل بالای ایران 12 روز حمله کرد، در او ایالات متحده هم سهم گرفت، ایران در آینده تلاشش بر رسیدن به سلاح هسته‌ای متوقف خواهد کرد یا ادامه خواهد داد؟
با فکر میکنم از اول هم باید ایران امی کارا نمیکرد. ای از او نابخردی رهبرای ایران است که اینا منابع و انرژی و اقتصاد خود در اگرای مصرف کردن که برشان نتیجه نداد. 30 سال یا 35 سال اینا تمام منابع خود برای نابود ساختن اسرائیل به کار برد که امروز ما نتیجهش میبینیم که برعلاوه که کار صورت نگرفت، خود ایران ضربای اقتصادی را متحمل شد. گروپ های نیابتی که سر سرمایه گذاری کرده بود در منطقه او را از دست داد، و امروز خود رژیم ایران دچار مشکل بسیار زیاد است و احتمال از یه واسه که ادامه رژیم برای آینده ایران از طرف مردم ایران مورد سوال قرار بگیرد.
بدمان سوال اخیر کوتاه اگر جواب بتین، در جریان عملات متقابل ایران و اسرائیل، اتحادیه اروپا و چندین کشور منطقه از گسترش جنگ در منطقه ابراز نگرانی کرده بودند. اکنون با برقراری آتش بس را که دونالد ترامپ اعلام کرده، منطقه به نظر شما مسئول شده؟
خب امیدوار باید باشیم، به خاطر از اینکه عرضمی بود که هر دو طرف ایران و اسرائیل این جنگ تمام توان و شیمی از اینا را مزمحل ساخت و زمین این جنگ حساسیت های را در جهان بوجود آورد که ادامه از او به نقص منطقه، به نقص جهان و به نقص دو کشور ایران و اسرائیل است. کشورهای اروپایی از اول تلاش ازیر داشتن، از دو طرف تشویق میکردن که جنگ توقف بتن، برازی که تمام شرقی میانه، شما امروز اگر ببینین مسیر هوایی در شرقی میانه مسدود است بخاطر جنگ، و کشورهای عربی و مخصوصا کشورهای آسیای شرقی میانه اینا یک رقم بسیار زیاد اقتصادشان از این خطوط پروازهای هوایی است و اینا این اقتصاد یا این منفعت اینا نمی روزا از دست دادن، و همین قسم مسئله تجارت با اروپا است. اگر این جنگ ادامه پیدا بکنند تمام این مسیرها متضرر می شود و این سر منطقه، سر اروپا، حتی سر جهان تأثیر خود داره.
ساقطمر آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
همانطور که پیشتر در خبرها هم گفتم، مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا گفته که لایحه‌ای را تصویب کرده که بر اساس از او از دسترسی تمام گروه‌های مسلح به شمول طالبان و کمک‌های مالی آمریکا جلوگیری می‌شود. تیم بریجت، یک عضو این مجلس، تصویب لایحه را روز گذشته اعلام کرد و گفت که این اقدام نتیجه سال‌ها تلاش دوامدار آنها است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مجلس نمایندگان امریکا لایحه‌ای را تصویب کرده که به گفته اعضای این مجلس به اساس آن از دسترسی تمام گروه‌های مسلح به شمول طالبان به کمک‌های مالی امریکا جلوگیری می‌شود. تیم بورچت، عضو مجلس نمایندگان امریکا، می‌گوید که این لایحه دلار مالیات دهندگان برای ترورستان نیست را در جنوری سال 2024 پیشنهاد کرد. و روز دوشنبه 23 جون در یک بیانیه ویدئویی در شبکه ایکس خود گفته که دیگر دلار مالیات دهندگان برای ترورستان نیست و این اقدام نتیجه سالها تلاش دوامدار بوده است.
حالا این موضوع را به سنا منتقل میکنم. سناتور هگری از ایالت ما و بلکبرن از این طرح حمایت کردند. با فکر میکنم که سناتور شیهی و تامی تابرویل در آنجا این را دنبال خواهند کرد. پس شما می توانید که نگرانیتان را به سنا برسانید تا این قانون تصویب شود. هفته 40 میلیون دلار و تا حال فکر می کنم 5 میلیارد دلار این پول به طالبان می رود. این پول مالیات شماست. این مسخره و غیر قابل قبول است. باید هر چیز زودتر این قانون تصویب شود که این روان متوقف شود.
در این حال برایان ماست، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، آخرین گفته که این لایحه وزارت خارجه آمریکا را مکلف می‌سازد که پالیسی را برای جلوگیری از حمایت مالی طالبان از سوی سایر کشورها و نهادهای غیر دولتی ایجاد و عملی کند. قابل یادآوری است که دولت بایدن پیش از این به افغانستان 40 میلیون دلار در هر هفته کمک می‌کرد. در آن زمان وزارت خارجه آمریکا، سازمان ملل متحد و حکومت طالبان گفته بودند که این کمک‌های بشری است و از سوی نهادهای ملل متحد برای افغان‌های نیازمند صورت می‌گیرد. اما مجلس سنای امریکا با ابراز نگرانی گفته بود این کمک ها به دست طالبان میرسد. اداره بازرسی ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در تازه ترین گزارش خود که به تاریخ 10 مارچ سال روان منتشر شد اظهار داشت که هیچ پالیسی برای نظارت از کمک های امریکا به افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود ندارد و نبود چنین پالیسی سبب شده است که طالبان از این پول استفاده کنند. در این گزارش آمده است که از زمان استقرار مجدد طالبان در افغانستان تا جون سال 2024 میلادی ایالات متحده بیش از 3 میلیارد دلار از طریق سازمان‌های امدادرسان بین المللی به افغانستان کمک کرده است. با این حال برخی از مردم نیازمند در افغانستان از دولت آمریکا می‌خواهند که میکانیزمی را ایجاد کند که از طریق آن آمریکا بتواند با کمک‌های بشردوستانه خود به افغان‌ها ادامه دهد، زیرا به گفته آنان مردم در حال حاضر با فقر و گرسنگی گسترده روبرو هستند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما هیله بدهی چی؟
توقع ما این است که به شمول ما به تمام مردم فقیری که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند آسیب نرسد. آرزوی ما این است که یک میکانیزم ایجاد شود که دست طالبان از کمک های بشری کوتاه شود، اما کمک ها با مردم باید جاری نگه داشته شود.
شکرالله یک باشنده ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات شدید اقتصادی اش گفت:
بدون کمک های بشری امریکا افغانها بیشتر با مشکلات اقتصادی روبرو می شود. بیکاری حال بسیار زیاد شده است. همین حال شما در چوک ببینید مملو از مزدورکاران است، اما کسی نیست که کار کند. کمک های بین المللی برای افغان ها بسیار ضروری است و این کمک ها باید ادامه پیدا کند.
این در حال است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان گزارش های از افزایش میزان فقر و بیکاری در افغانستان منتشر شده است. جویس مسویا معاون هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد روز دوشنبه 23 جون در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفت که افغان ها با نیازهای مداوم و شدید بشری روبرو هستند. او گفت که دهها جنگ، فقر، تغییرات اقلیمی، وضع محدودیت‌های گسترده بر دختران و زنان و کاهش بودجه این وضعیت را وخیم‌تر کرده است و از هر 5 افغان در افغانستان یک نفر با گرسنگی مواجه است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در سال جاری حدود 3 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که شمار از خانواده ها در ولایت های مختلف افغانستان گفتن که به دلیل افزایش گرمی هوا کودکانشون به بیماری های مختلف مبتلا شدن. ای که کدام بیماری ها به شما میگیم، اما اکنون میشنوید که نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو گفته که حاکمیت طالبان به یک عقبگرد جدی در عرصه حقوق زنان انجامیده. این نمایندگی امروز چهارمین گزارش خود برای بررسی در 91 نشست دوره کمیته رفع تبعیض علیه زنان پیشکش کرد. بیشتر در این گزارش.
نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو میگوید برخلاف ادعای مقامات طالبان مبنی بر پیشرفت‌های قابل ملاحظه، اطلاعات جمع‌آوری شده از نهادهای جامعه مدنی، سازمان‌های حقوق بشری، رسانه‌ها، نهادهای بین‌المللی و شاهدان عینی تصویر کاملا متفاوتی را نشان می‌دهد. در چهارمین گزارش دوره‌ای که این نمایندگی روز سه شنبه 24 جون با کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض علیه زنان سی‌2 ارائه کرد، گفته که تسلط طالبان بر افغانستان یک عقب‌گرد جدی در حقوق زنان بوده و وضعیت کنونی نشان دهنده نقض به سابقه حقوق زنان در تمامی عرصه‌های زندگی است. نصیر احمد اندشه، سفیر و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، هنگام ارائه این گزارش افزود که زمان تحول واقعی و پایدار فرا رسیده است که با تغییر اساسی در زندگی زنان و دختران محقق می شود.
بجای 4 سال پیشرفت، پس از اخیرین گزارش ما متاسفانه شاهد 4 سال عقبگرد و نقص حقوق زنان و دختران در افغانستان هستیم و متاسفانه این روند معکوس شده پس از هر گونه پیشرفت تغییر جهت داده است.
او افزود که این گزارش با دیدگاه ها و تجربیات زنان افغان داخل کشور و مهاجر تکمیل شده و پیشنهادات به این هدف مطرح شده تا مشاهدات نهایی کمیته را شکل دهند و نقشه راه برای اقدام مؤثر جامعه جهانی در حمایت از حقوق زنان و دختران افغان فراهم کند. شمار از فعالان حقوق بشر و چهره های سیاسی در 91 نشست دوره کمیته رفع تبعیض علی زنان سیدوا اشتراک داشتند. بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و از اشتراک کنندگان در این نشست به رادیو آزادی گفت که آنها تاکید کردند که زنان افغان باید در تمام پروسه های پیشرو به طور معنیدار نقش داشته باشند، زیرا با گفته ایوای آسیب محرومیت زنان در بخش های مختلف بر تمام جامعه افغانستان در دراز مدت تاثیرگذار خواهد بود.
متاسفانه عقب‌گردی را که ما داشتیم سر از اون بحث صورت گرفت و تقاضای ما از سایر کشورها و جامعه جهانی یعنی است که همونطور از خود دولت دفکتو که اونا در نظر بگیرن که نصف نفوس جامعه افغانستان زنان افغانستان هستن و ما نمیتونیم که با محروم کردن اونها از حق و حقوقشان و با کنار زدن و در گوشه نشاندن اونها ادامه بدیم.
گفتنی است که کشورهایی که عضو کمیته سازمان ملل برای رفع تبعیض علی زنان یا کنوانسیون سیدوا هستند مکلفند که هر 4 سال یک بار گزارش دهند که چگونه تعهدات خود را در راستای رفع تبعیض علی زنان اجرا کردند. افغانستان که در 5 مارس 2003 با سیدوا پیوسته اکنون 4مین گزارش دوره خود را به کمیته ارائه کرده است. از سوی هم سازمان عفو بین الملل در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه 23 جون منتشر کرده از کشورها خواسته است تا از تحقیقات محکمه بین المللی جزایی حمایت کنند، میکانیزم پاسخگویی مستقل در مورد نقض حقوق بشر ایجاد کنند و آپارتاید جنسیتی را به عنوان یک جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند.
بیشتر از خبر،
فرشتن گستم جهان سپاس از ای که رادیو زودی را میشنوین. ای برنامه را با ای گزارش به پایان میرسانم که برخی از خانواده ها در ولایت ها و مناطق مختلف افغانستان میگن که به دلیل افزایش گرمی هوا کودکانشان به بیماری های مختلف مبتلا شدن و ای در حال است که با کمبود امکانات مواجه هستن و به خدمات سی هم چندان دسترسی عاجل ندارن. ده ای گزارش میشنویم.
گرمی را غیل گیده نراغی بیخی دیری سیوی دیده دستونی نراغی است.
عبدالغفار باشنده ولایت کندهار میگوید 4 نواسه خردسالش به دلیل گرمای شدید دچار تب، گلودرد و استفراغ شدند. او برادیو زودی گفت
اتکلن، پنزکلن، شپاشکلن، زمخبل مسیحان مریضند.
نواسه هایم که 8 ساله، 6 ساله و 5 ساله مریضند. آنان را به شفاخانه بردیم. از بینشان خون می آمد. گلودرد دارند و اسهال گرفتند. این بیماری ها بزرگ سالان را هم مبتلا کرده. مردم براحتی نمی توانند به شفاخانه یا کلینیک دسترسی پیدا کنند. دواهایی را که می نویسند در بازار قیمت است. وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است و توانی خرید دوا را ندارند.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگار نیز نگرانی مشابه دارد و میگوید که بیماری ها در کودکان چنان افزایش یافته که حتی در کلینیک محل برای بیماران بستر کافی وجود ندارد.
مدت پیش یکی از کودکانم به سینه و بغل مبتلا شد و یک هفته در شفاخانه بستری بود. وقتی به خانه آوردیم سرخکان گرفته بود. این فقط مربوط به کودک من نیست، بلکه موارد زیادی مانند این وجود دارد، چون در شفاخانه ها برای هر بیماری بخش جداگانه نیست. ازدحام بسیار است و بیماری های ساری از یک کودک به کودک دیگر انتقال می یابد.
گلابشاه باشنده ولایت هلمند هم به رادیو آزادی گفت که در شفاخانه بست هلمند کودکان با شرایط مشابه روبرو هستند. این شکایات و نگرانی ها تنها مربوط به ولایت های جنوبی افغانستان نیست، بلکه در ولایت های شرقی مانند کنر و ننگرهار نیز مطرح شدند. حاجی کامل باشنده ولایت کنر و خیبرخان از ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفتند
در اینجا اکثر کودکان به تب شدید، درد گلو و سینه و بغل مبتلا شدند. مردم نگرانند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و شفاخانه ها دوا نداشته باشند، احتمالاً میزان مرگ و میر کودکان بالا خواهد رفت.
در منطقه ما هوا بسیار گرم است. برخی از کودکان اسهال دارند، بعضی دچار تب می کنند و برخی استفراغ می کنند. بیماری های میکروبی در منطقه خیلی زیاد شده و امکانات صحی بسیار محدود است.
این شکایت در شرایط مطرح می شود که دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا پیشتر گفته بود که به دلیل توقف کمک های خارجی امریکا تا پایان ماه فوریه 188 مرکز صحی در افغانستان بسته شدند که حدود 16 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس گزارش پس از بسته شدن این مراکز حدود 1700 کارمند صحی زن وظایف خود را از دست دادند. دکتران برای خانواده هایی که دسترسی محدود به خدمات صحی دارند برخی توصیه های اساسی دارند. از جمله دکتر شعیب متخصص داخله بر رادیو آزادی گفت:
با کودکان آب بدهید و تعادل آب بدن آنها را حفظ کنید. برایشان لباس های نازک و نخی بپوشانید تا هوا به راحتی عبور کند. اگر علائم تب و بیماری های ویروسی در کودکان دیده شد، در اسرع وقت باید آنها را به نزدیکترین مرکز صحی انتقال داد.
دکتر شعیب افزود که خانواده ها می توانند برای کودکان ORS در خانه تهیه و استفاده کنند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی دوازدهمتان در فصل هشتم کیمیای صنف یازدهم. خب شاگردای عزیز، عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار شماست. من خوشحال هستم که همراه شما اینجا هستم و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب شاگردای عزیز، با امید که درس را با انگیزه ادامه بدین و یاد بگیرین نقاط کلیدی را نوت کنین. شاگردای عزیز، در اول مثل که همیشه بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حالا همچنان بالای درس گذشته یک نظر میندازیم. در درس گذشته ما بالای بیتری های تر و خشک صحبت کرده بودیم که بیتری های تر و خشک چیست شاگردای عزیز؟ پله های تر و خشک که از شاگردای عزیز به نام بیتری های تجارتی هم یاد میشه که اینها که هستن شاگردای عزیز معمولا از پیل های گلوانیک چی از شاگردای عزیز ساخته شدن که روزمره به حیث مولد برق منبع و انرژی برقی مورد استفاده قرار میگیره. بیتری های خشکی است یا بیتری های معمولی 1.57 ولت به اندازه های بزرگ، کوچک و متوسط پیدا میشه که مثال های خوبی از پیل های گلوانیک است. بدن و ساختمان استوانه شکل بیتری یه خشک از چی ساخته شده؟ از جست ساخته شده که انود پیل را تشکیل میده. در موقع جریان مستقیم برق از بیتری فلز جست چی میشه؟ اکسیدی میشه و الکترون ها را آزاد میکنه. همچنان شاگرده عزیز بیتری سروبی را خواندیم که از مهمترین وسایل غرض ذخیره سازی انرژی عبارت از چی بود؟ عبارت از بیتری سروبی. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما که در درس جدید شاگردای عزیز ما چی میخونیم. درس جدید ما شاگردای عزیز تجزیه برقی است که از صفحه 146 الی 158 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، شما حتما درباره تجزیه برقی معلومات دارین که تجزیه برقی چی است. شاگردای عزیز، عملیه تجزیه یک مرکب قبل توسط جریان برق به نام الکترولیز یاد میکنه. در این عملیه که از شاگردای عزیز انرژی کیمیایی به انرژی چی تبدیل میشه شاگردای عزیز؟ به انرژی برقی. شاگردای عزیز، در اینجا پرسش پیدا میشه که کدام وسایل میتونه عملیه بالا را انجام بده. یعنی چی شاگردای عزیز؟ یعنی بتونه انرژی کیمیایی را به انرژی برقی تبدیل کنه. حال شاگردای عزیز، میایم به خاطر جوابات این سوال ها پیل های الکترولیتی را مورد بحث قرار میدیم که پیل های الکترولیتی چی است. شاگردای عزیز، پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل میکرد روز قبل هم خواندیم شاگردای عزیز که به نام چی یاد میشد؟ پیل ظرف الکترولیز. و همچنان عملیه تجزیه یک مرکب را توسط جریان برق به نام چی یاد میکنه؟ الکترولیز یاد میکنه. که در این عملیه شاگردای عزیز معمولا انرژی کیمیایی به انرژی چی تبدیل میشه؟ برقی تبدیل میشه. هرگاه شاگرد عزیز از یک مرکب آینی به حالت مذاب و یا از یک محلول الکترولیت جریان برق عبور داده شود، یک تغییر کیمیایی در آنها رونما می‌گردد که به نام الکترولیت یاد می‌شود. یک نوادسکای الکترولیت شاگرد عزیز همچنان موجود است که عبارت از چی است؟ پیل‌های حجره الکترولیت. در این نوا پیل‌ها که از با تامین انرژی برقی از منابع خارجی تعامل چیمی شش کیمیایی صورت می‌گیرد. به طور مثال شاگرد عزیز پیل دانیل را در نظر بگیرین که در حالت استاندارد ولتاژ آن 1.10 ولت است و الکترون ها از الکترون های جست انود از طریق مدار خارجی یعنی ترکیب خارجی و الکترولیت کاتود چی میکنه؟ جریان پیدا میکنه. در نتیجه تعامل چی را به صورت میگیره؟ خود به خودی. ببینین شاگرد عزیز در اینجا چی از جست با چی تعامل میکنه؟ با اس تعامل میکنه، با مس تعامل میکنه و سبب از این میشه که چی از شاگرد عزیز یک تعامل خود به خودی ارتجایی را با وجود بیاره. در سرعتی که شاگرد عزیز جریان برق را با ولتاژ 1.09 ولت از طریق مولد خارجی به جهت مخالف در دوره پیل دانیل وارد کنیم، در نتیجه چی از شاگرد عزیز چون ولتاژ پیل 1.10 ولت است نسبت به جریان مخالف زیادتر می باشه، تعامل خود به خودی شاگرد عزیز چی میشه؟ صورت میشه، صورت میگیره و الکترون ها از الکترولیت جذب و الکترولیت مس چی میکنن؟ جریان پیدا میکنه. میبینین شاگرد عزیز در اینجا در مدل که چی است شاگرد عزیز الکترولیت های جذب و الکترولیت های مس چی میکنه؟ جریان پیدا میکنه. در صورتی که ولتاژ مولد خارجی 1.1 ولت باشه شاگرد عزیز در این صورت تعادل الکترولیت ها چی میشه؟ برقرار میشه و به صورت عموم شاگرد عزیز تعاملات در هر دو سمت چی میشه؟ یک جای صورت میگیرم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای الکترولیز مذابی نمک تعام که الکترولیز مذابی نمک تعام چی است؟ خب شاگرد عزیز به حرارت 101 درجه سانتیگراد شبکه بلوری نمک تا آب شروع به چی میکنه؟ به ذوب شدن میکنه و تا ختم عملی ذوب حرارت چی میشه؟ ثابت باقی میمونه. سدیم کلراید که از ذوب شده و به خوبی جریان برق را چی میکنه؟ اجازه عبور میده. اگر در یک ظرف فلزی الکترولیت کربونی به حیث انود قرار داده شود و ظرف فلزی به حیث کاتود به کار برده شود، در بین آنها که از نمک ذوب شده و در این صورت اگر انود به کاتود به منبع جریان برق وصل شود، ایون سدیم به کاتود و ایون کلوراید که است به انود میره. ایون های سدیم در کاتود فلزی جدار ظرف الکترولیت را حاصل و به اتم های سدیم مبدل میشه و به شکل جرقه به شعله زرد رنگ آشکار میشه. این شعله که از شاگرد عزیز در نتیجه تعامل سدیم با اکسیژن به میان میره. به طور مثال شاگرد عزیز از الکترولیز مذابی نمک تعام در حدود حرارت 801 درجه سانتیگراد گاز کلورین و فلز سدیم چی میشه؟ به دست میایه. خب شاگرد عزیز حال میایم بالای چی؟ بالای تعاملات اینها. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میبینین که هیدروژن چی است شاگرد عزیز زمانی که تعامل میکنه در نتیجه تعامل اینها که از بچی به ایون هیدروژن و اکسیژن اینها چی میشه؟ تجزیه میشه. مثلا در اینجا اینها را برای شما داده شاگرد عزیز که اینها چی میکنه؟ به ایون ها تبدیل میشه. اینها که از شاگرد عزیز در تعاملات الکترولیز ها در محیط های آبی صورت میگیره، تجزیه برقی آب مقطر به انرژی بیشتر ضرورت داره، لحاظا جهت سرعت عمل الکترولیز آب در آن یک مقدار کمی تیزاب القلی و یا نمک را علاوه میکنه تا عملیه الکترولیز که از شاگرد عزیز چطور صورت بگیره؟ به خوبی صورت بگیره. خب شاگرد عزیز قسمی که شما اینجا میبینین عملیه الکترولیز را میتونیم در محیط های تیزابی و القلی چی کنیم؟ انجام بتیم. خوش شاگرد عزیز و امیده که تا اینجا خوب درس یاد گرفته باشین. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای ملمکاری و محافظت کتودهای فلزی زیرزمینی. یکی از موارد استعمال پیل ولتا عبارت است چی از شاگرد عزیز؟ عبارت از ملمکاری و محافظت لوله های نفت و گاز است که اینها چی از شاگرد عزیز؟ مخازن فلزی است که بیشتر از آهن و فولاد چی میشه؟ ساخته میشه. اینها مولکول های اکسیژن که از شاگرد عزیز با کمک رطوبت سبب اکسیدشن آهن میشه. ببینید شاگرد عزیز، اکسیژن امرای چی تعامل میکنه؟ امرای آب تعامل میکنه و چی را میسازه؟ او اچ را میسازه در حالت چی؟ در حالت مایع. خب شاگرد عزیز، در اینجا میبینید آهن را که آهن یک تعامل خود به خودی انجام میده و آهن پلاس دو را میسازه که در نتیجه شاگرد عزیز شما میبینید که آهن اکسیدی شده و الکترون های آن باعث تعامل چی میشه؟ ارجایی. برای جلوگیری از فرسایش نل های زیرزمینی و دیگر موارد از فلز که قدرت ارجاع کنندگی آنها از آن آهن زیادتر باشه چی میشه؟ استفاده به عمل میایه. مثلا چی شاگرد عزیز؟ آنها از مگنیزیم استفاده میکنه و یک پیل ولتا که در آن میله مگنیزیم انود و لوله آهن کاتود تشکیل میگرده. در این پیل که از شاگرد عزیز معمولا پیل خاک مربوط نقش الکترولیت ها با پیل نمکی را چی میکنه؟ ایفا میکنه. خب شاگرد عزیز، شما میبینید که در فلز مگنیزیم به عوض آهن چی میشه؟ آنها اکسیدی میشه و از فرسایش لوله فلزی آهن چی میشه؟ جلوگیری به عمل میایم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای قانون مقداری الکترولیز یا قانون فارادی. در این مبحث میخواهیم شاگرد عزیز تعاملات الکترولیتی را نظر به استخیومتری و مقداری بررسی کنیم. یعنی میخواهیم بدانیم که با کدام مقدار تغییرات کیمیایی در اثر عبور جریان برق در مدت معین رونما میگردند. فرض میکنیم شاگرد عزیز که برای الکترولیز محلول کافر سلفاید که از باید دو الکترون به چی است؟ به مس داده شده تا مس عنصری حاصل کرده. در گفتگو چی است شاگرد عزیز؟ اینها رو صب میکنه. در اینجا مسئله مورد نظر ایجاد قانون واحد در مورد تعیین مقدار برق ضروری برای الکترولیز مقدار معین کتیون مس و دیگر الکترولیت ها است. شاگرد عزیز، شما ببینین ما میتونیم زمانی که یک تعامل را انجام بدیم ما میتونیم پیدا کنیم که برای تبدیل یک مول یعنی یک ایون ماده اکسیدان به یک مول یعنی ایون ارجاع شونده چی است؟ الکترون ضرورت است. اگر یک دستگاه مولد برق این الکترون را در کاتود به یک ایون و یک مول اکسیدان بدهد، یک ایون و یک مول ماده ارجاع شده چی میشه شاگرد عزیز؟ تشکیل میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس بعدی ما که در درس بعدی ما چی میخونیم؟ در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای عنوان بعدی ما تخلیص استخراج و تولید فلزات است. استخراج فلزات از سنگ‌های مدنی آنها یک تعامل چی است شاگرد عزیز؟ ارجاعی است. فلزات در طبیعت میل دارد تا آخرین مرحله این بر اکسیدشن خود را اکسیدی کنه. برای ارجاع فلزات آنها می تواند از روش الکترولیز استفاده کنه. مقصد از تخلیص الکتروکیمیایی یعنی خالص سازی عبارت از چی است؟ خارج ساختن عناصری است که به عنوان ناخالصی در فلزات موجود است. مواد ناخالص که فلز نیز در آن موجود است در آنود قرار داده می شه و اجرای عملیه الکترولیز مواد ناخالص به شکل ذره های کوچک با ایون ها در محلول الکترولیت وارد می شه و فلز که خاصیت آن مطلوب است برای کاتود که هم نویان از چی شاگرد عزیز رسوب می کنم. در عصر حاضر بیشتر فلزات مس، قلعی، سرب، نکل، آلومینیوم و غیره به این طریقه ها چی میشه؟ تخلیص میشه. و طور مثال شاگرد عزیز، برای به دست آوردن مس از ناخالصی های مدنی این توته های ناخالص را در آنود قرار می ده و کاتود از مس خالص ساخته میشه و به حیث الکترولیت محلول تیزابی کافر سلفید و کار برده میشه. با عبور جریان برق یا ولتاژ مناسب از محلول آنود مسی به ایون های مس که است اکسیدی میشه و از طرف دیگر ایون های مس در کاتود به مس فلزی چی میشه شاگرد عزیز؟ ارجاع میشه. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتون و امیده که درس امروزی را خوب یاد گرفته باشین. حالا میایم شاگرد عزیز بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوال تنی است که تجزیه برقی را تشریح کنین. قسمی که گفتم شاگرد عزیز، عملیه تجزیه برقی که است یک مرکب را توسط جریان برق چی میکنیم؟ زمانی که عملیه تجزیه یک مرکب را توسط جریان برق به نام چی یاد میکنیم؟ الکترولیز یاد میکنیم. که در این عملیه انرژی کیمیایی به انرژی چی تبدیل میشه؟ برقی تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان قانون فارادی را تشریح کنین. سوال دومتان الکترولیز نمک تعام چیست؟ خب شاگرد عزیز، در درس بعدی ما بالای فلزاخ صحبت میکنیم. درس بعدی را یک بار از روی بخونین تا که بتونین روز بعدی درس را خوب درک کنین. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان و امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مزمونی کیمیایی تن، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی دوازدهمتان در فصل نهم کیمیا. خب عزیزای، با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین، چون امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. عزیزایم، در درس گذشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای ایترها. آیا فرمول عمومی ایترها یادتان هست شاگرد عزیز؟ قسمی که ما روز گذشته هم گفتیم که فرمول عمومی ایترها دو رابطه آر با چی است؟ با اکسیژن است. که دارای واحد چی می باشه شاگرد عزیز؟ کربن، اکسیژن، کربن. فعالیت کیمیایی ایترها نسبت به الکل‌ها کمتر بود و رابطه کربن و اکسیژن در ایترها خیلی مستحکم و قطعا چی بود شاگرد عزیز؟ با مشکل صورت می گرفت. با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس گذشته نداشته باشین. خب عزیزایم، حالا میاییم بالای درس امروزی ما، که درس امروزی ما شاگرد عزیز الدیهاید ها هستن. شاگرد عزیز، در کل مرکبات اکسیژن داره هیدروکربن ها شاگرد عزیز خیلی زیاد است. از این سبب به صنوف مختلف تقسیم شده. الدیهاید ها و کیتون ها همچنان مشتقات از اکسیژن داره هیدروکربن ها است که در صنعت رول اساسی داره. اینها در ساختن رنگ ها، نگهداری اجساد حیوانات و در صنعت رابر، پلاستیک و عطرسازی چی از شاگرد عزیز مورد استفاده قرار می گیره. خب عزیزایم، حال میاییم بالای چی؟ بالای الدیهاید، که الدیهاید چی از شاگرد عزیز؟ الدیهاید ترکیبات کیمیایی از شاگرد عزیز که حاوی گروپ کربونیل را در ساختار خود داره. این گروپ کربونیل به طور خاص به یک اتم کربن وصل است که به یک اتم هیدروژن و یک گروپ الکایل شاگرد عزیز چی میشه؟ پیوند میته. الدیهاید ها در کل در بسیاری از عملیه های کیمیایی و صنعتی کاربرد داره و به ویژه در تولید مواد کیمیایی، دارویی و همچنان در صنایع غذایی و آرایشی مورد استفاده قرار میگیره. خب شاگرد عزیز، در کل ما میگیم که گروپ کربونیل به یک اتم کربن در الدیهاید ها وصل است. این کربن به یک هیدروژن و یک گروپ جانبی آنها چی است شاگرد عزیز؟ وصل است. فرمول عمومی الدیهاید ها که از R رابطه CHO است، که در آن که از شاگرد عزیز R میتونه یک گروپ از الکل مثلا میتایل ایتایل و یک گروپ از ارایل مثلا بنزین باشه شاگرد عزیز. در کل شاگرد عزیز، فرمول عمومی الدیهاید های الپاتیکی از CnH2NO از شاگرد عزیز، که در اینجا ما میتوانیم موازه های دیگر را با آنها چی کنیم شاگرد عزیز؟ یک جای کنیم. خب عزیزایم، حالا میاییم بالای نامگذاری اینها، که در نامگذاری ما چیگونه میتونیم اینها را نامگذاری کنیم. نامگذاری معمولی الدیهاید ها از تیزاب مربوطه که از آن از ارجای آن حاصل میشه شاگرد عزیز ما میتونیم به دست بیاریم. مثلا شاگرد عزیز، کلمه اسید به الدیهاید و پسوند OIC نام تیزاب مربوطه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه. مثلا شاگرد عزیز، پروپونویک اسید را ببینین که به پروپایل الدیهاید شاگرد عزیز چی میکنه؟ تبدیل میکنه. در نامگذاری آیوپا که از شاگرد عزیز درازترین زنجیر دارنده گروپ کربونل انتخاب میشه و بعد از شاگرد عزیز نامبرگذاری میشه. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، نامبرگذاری را از کربن شروع میکنیم شاگرد عزیز که موزه به آن نزدیک باشه و همچنان شاگرد عزیز رابط دوگانه و یا هم سگانه ای داشته باشه. در اینجا شاگردای عزیز، به عوض حرفی ای اخیر نام هیدروکربن مربوطه آنها پسوند ال را به خود میگیرند. نام اون معاوضه ها که از بانمور کاربن زنجیره اصلی که در آن نصب است در ابتدا نامگذاری میشه و قبل از اون نام زنجیره اساسی چی است ذکر میشه و بعد از اون نام چی شاگرد عزیز معاوضه ها. مثلا شاگرد عزیز اینجا شما میبینین میتانال فارم الدهایده، ببینین شاگرد عزیز در کل میتان است و بعد از اون شاگرد عزیز ایل برشان واضح کرده بخاطر که الدهایده است و بعد از اون نام فارم الدهاید. ایتانال اسید الدهاید شاگرد عزیز، بیوتانال بیوتر بیوتارید الدهاید شاگرد عزیز، پنتاین اولیر الدهاید شاگرد عزیز که اینها تمامشون چیز شاگرد عزیز مثال های اینا هستن. و یا هم شاگرد عزیز شما میبینین بنزین کاربو الدهاید شاگرد عزیز و یا هم پینایل ایتا نال پینایل اسید الدهاید شاگرد عزیز که تمام اینها مثال های از اینها هست. بر علاوه از نمبر گذاری به اعداد که از کاربن گروپ کاربونل شروع میشه، نمبر گذاری به حروف یونانی یعنی الفا، بیتا، گاما و سیگما همچنان یا هم دلتا که از کاربن دوم شروع میشه همچنان ما میتونیم نمبر گذاری کنیم. مثلا شاگرد عزیز میگیم الفا میتایل پروپانول یا هم دو میتایل پروپانول. به خاطر چی؟ به خاطر که در کاربن دوم آنها معاوضه داره ما میگیم الفا شاگرد عزیز. و یا هم شاگرد عزیز ما میگیم که گاما میتایل پنتانال شاگرد عزیز به خاطر چی؟ به خاطر که در کاربن چهارم اینها چی از شاگرد عزیز معاوضه دارم. خب عزیزان با امیده که الدهاید ها را یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الدهاید ها که خواص فیزیکی الدهاید ها چی از شاگرد عزیز. الدهاید ها که از شاگرد عزیز معمولا مایعات بیرنگ یا بارنگ کم هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر است. نقطه جوش الدهاید ها معمولا از الکل ها و اتر ها کم تر است و بیشتر الدهاید ها که از شاگرد عزیز در آب چی میشه؟ حل میشه. خواصی که میامی که از شاگرد عزیز الدهاید ها که از در عملی های اکسایش که از شاگرد عزیز به اسیدهای کاربوکسیلیک چی میشه؟ تبدیل میشه. الدهاید ها که از در تعاملات چی میکنه شاگرد عزیز؟ واکنش های آنها کاهش پیدا میکنه و به الکل های اولیه تبدیل میشه. همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن میتونه در تعاملات شاگرد عزیز با امین ها یا هیدروژن ها چی کنه شاگرد عزیز؟ تعامل کنه. در کل ما میتونیم بگیم که بیشتر الدهاید ها چی از شاگرد عزیز در آب حل است. خب شاگرد عزیز مثلا نرمال پروپانول رو ببینین، پروپانول رو ببینین و میتوکسی ایتان رو ببینین شاگرد عزیز که درجه حرارت آنها چی از شاگرد عزیز 60 درجه 58 و 60 درجه شاگرد عزیز. فرم الدهاید که از در حرارت اتاق 25 درجه حالت چی را داره؟ گاز را داره. و همچنان الدهاید هایی که دارای 2 الا 12 کاربن از حالت مایعی و بلندتر از آن حالت چی را داره شاگرد عزیز؟ جامد را داره. در کل شاگرد عزیز الدهاید های پایین با مولکول های آب رابطه هیدروژنی را برقرار میکنه. از امیل ها شاگرد عزیز قابلیت خوب انحلالیت در آب را داره. در کل شاگرد عزیز الدهاید هایی که دارای کتله مولی کم از بوی تیز داره و با ازدیاد کتله مولی بوی آنها خوشایند میگرده. به همین لحاظ شاگرد عزیز به خاطر خوشبویی و همچنان به خاطر لذیذ شدن غذا از الدهاید ها چی از شاگرد عزیز استفاده میشم. خب عزیزان حالا میایم بالای خواص کیمیایی الدهاید ها که در خواص کیمیایی چی داره. خب شاگرد عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم الدهاید ها که از بخاطر موجودیت رابطه پای و هیدروژن گروپ کاربونل الدهاید ها فعالیت آنها را چی میکنه؟ بیشتر میسازه که تعاملات جمعی را با هیدروژن و دیگر مرکبات انجام میده. الدهاید ها تعاملات مشخص را انجام میده که یکی از آنها تعامل چی است؟ جمعی. تعامل جمعی را به اساس رابطه جفت گروپ کاربونل چی میکنه؟ انجام میده. و تعامل تعویضی اتم اکسیژن با گروپ های وظیفه‌ای مختلف نیتروژن دار چی میشه شاگرد عزیز؟ انجام میشه. همچنان شاگرد عزیز اینها میتونه تعامل تراکم و تعاملات اکسیدیشن و ریدکشن را همچنان انجام بده. خب عزیزان با امید که خواص کیمیایی الدهاید ها را همچنان یاد گرفته باشین. خب عزیزایم حالا میاییم بالای فارم الدهاید که فارم الدهاید چی از شاگرد عزیز؟ فارم الدهاید که از شاگرد عزیز اولین مرکب الدهاید ها است که توسط بوتلروف کیمیادان روسی در سال 1359 کشف شد. خانم الدی هایت هاچی از شاگرد عزیز گاز بیرنگ و دارای بوی تیز است. در کل ما میگیم شاگرد عزیز که خانم الدی هایت هاک است. ترکیبات کیمیایی هست که فرمول عمومی آنها CH2O است. این ترکیب ساده ترین و کوچکترین الدهاید ها است و نظر کیمیایی دارای گروه کربونیل است. فرم الدهاید ها یکی از پرکاربردترین مواد کیمیایی در صنعت و علوم مختلف می باشه شاگرد عزیز. در کل که از شاگرد عزیز در فرم الدهاید ها که از دارای یک گروه کربونیل است که باعث میشه این ترکیب ویژگی های کیمیایی خاصی داشته باشه. این گروه میتونه در تعاملات با اسید فرمیک شاگرد عزیز تبدیل شوه و یا هم در تعاملات شاگرد عزیز با ال الکل میتانول چی از شاگرد عزیز تبدیل شوه. فرم الدهاید که از در حرارت اتاق به صورت گاز شاگرد عزیز قرار داره و این ویژگی های آنها باعث میشه که در محیط هایی که به مدت طولانی در معرض آن قرار میگیره براحتی وارد هوا شوه و قابل استشناق باشه شاگرد عزیز. همچنان شاگرد عزیز فرم الدهاید که از در تعاملات مختلف مانند تعاملات پلیمرایزیشن و همچنان تعاملات با امین ها برای تولید امایت ها و همچنان واکنش های تغییرات کیمیایی با الکل ها برای تولید رزین ها و پلاستیک ها چی میکنه شاگرد عزیز؟ شرکت میکنه. در کل شاگرد عزیز فرم الدهاید ها در صنعت کیمیا، صنعت داروسازی، صنعت نساجی و چوب، صنعت آرایشی و بهداشتی و صنعت غذایی چی از شاگرد عزیز استفاده صورت میگیره. در کل شاگرد عزیز فرم الدهاید یک ترکیب مضر هم است و تماس با آن میتونه باعث تحریک پوست چشم ها و دستگاه چشم و تنفسی شوه و در محیط های صنعتی و پزشکی که از فرم الدهاید استفاده میشه باید از تجهیزات ایمنی مانند ماسک های تنفسی و دستکش ها استفاده شوه تا شاگرد عزیز از تماس مستقیم آنها جلوگیری شوه. در کل شاگرد عزیز فرم الدهاید در حرارت اتاق به صورت گاز است اما در غلظت های بالا میتونه به صورت محلول فرمالین همچنان در آب پیدا شود. فرم الدهاید دارای بوی تیز و تند است که مشابه بوی داروهای ضد عفونی کننده می باشد. فرم الدهاید در حرارت پایین به صورت گاز است اما زمانی که در آب حل میشه محلول های آنها دارای نقطه جوشی است بالاتر. فرم الدهاید شاگرد عزیز یکی از ترکیبات مهم کیمیا است که در بسیار از صنایع کاربرد داره. این ترکیب با ویژگی های کیمیایی منحصر به فرد خود به عنوان ماده برای تولید رزین ها، پلاستیک ها و ضد عفونی کننده ها و نگاه دارنده ها استفاده میشه. با این حال شاگرد عزیز به دلیل خاصیت سمعی و سرطان‌زایی باید در استفاده از آن دقت کنیم و تدابیر ایمنی لازم را چی کنیم شاگرد عزیز رعایت کنیم. خب عزیزایم آیا فرم الدهاید یاد گرفتین که چی بود؟ حال شاگرد عزیز میایم بالای اسید الدهاید که اسید الدهاید چی است؟ اسید الدهاید خالص مایع یک بیرنگ و زهری است که در آب منحل است. نقطه غلیان آن 21 درجه است و شاگرد عزیز از اسید الدهاید ما میتونیم اسیتیک اسید و ایتانول و رابر مصنوعی را چی کنیم به دست بیاریم. اسید الدهاید که از معمولا شاگرد عزیز در حرارت اتاق و موجودیت تیزاب گوگرد پلیمر حلقوی را چی میکنه تشکیل میده که ترایمیر میباشه. همچنان شاگرد عزیز پارالدهاید ها که هستند طعم میوه مانند را داشته و در 124 درجه سانتیگراد چی میشه با غلیان میام. عزیزان وقتی که اسید الدهاید در موجودیت محلول غلیظ القلی قوی جوش داده شود مولکول هایشان به هم دیگه وصل میشه و چی را به وجود میاره پلیمر های خطیر. خب عزیزان این بود درس امروزی تان. حال میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوال تنهی است که فرم الدهاید چیست شاگرد عزیز؟ ما میگیم فرم الدهاید که از اولین مرکب الدهاید از که توسط باتلروف در سال 1359 کشف شد. فرم الدهاید یک گاز بیرنگ و دارای بوی تیز است. خب عزیزایم حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولی تان ای است که الدهاید ها چی است تشریح کنین. سوال دومی تان شاگرد عزیز ای است که کاربرد فرم الدهاید را تشریح کنین. این بود درس امروزی تان شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای کتون ها صحبت میکنیم. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید 00420723008111.
باز آمدم تا با سبا رانت کنم باز آمدم تا با سبا رانت کنم یک شب و بعد نشیر خود با بسنه مانت کنم یک شب بعد نشیر خود با بسنه مانت کنم زاردی در قهر را این ساغری پرزد را بگذاردی در قهر را این ساغری پرزد را تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم تا شاعر شهر را یک شب می